ساعت 24 به وقت تهران. همراه شما هستیم با مجله نیمه شب رادیو فردا. درود، شنونده ارجمند، کیان منوی هستم همراه با همکارانم. خوش آمدید به این مجله خبری رادیو فردا در بامداد یک شنبه 22 اسفند ماه. در اروپا هنوز در شامگاه 12 ماه مارس 2022 میلادی هستیم با مجموعی از خبر و گزارش در نیم ساعت پیش رو. اما در آغاز از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرها توجه فرمایید با همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم کیان. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه اعلام کرد که به شرط برقراری آتش بس آماده است با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در اسرائیل دیدار کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ولادیمیر زلنسکی گفت به نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در این باره اطلاع داده است. کمتر از 10 روز پیش نخست وزیر اسرائیل در مسکو درباره راه‌های پایان جنگ در اوکراین با پوتین دیدار کرده بود. رئیس جمهوری اوکراین گفت نفتالی بنت او را در مورد گفتگوهایش با رئیس جمهوری روسیه مطلع کرده، اما نمی‌تواند جزئیات آن را اعلام کند. همزمان ولادیمیر زلنسکی روز شنبه اعلام کرد روسیه در پی متحمل شدن سنگین‌ترین خسارات در دهه‌های اخیر قصد دارد نیروهای تازه نفس به اوکراین اعزام کند. آقای زلنسکی اضافه کرد که در گفتگوهایش با اولاف شولت صدر اعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه خواستار کمک آنها برای آزادی شهردار بندر ملیتوپول شده است. بنابر اعلام مقام‌های اوکراینی، ایوان فدوروف شهردار ملیتوپول روز جمعه به دست نیروهای نظامی روسیه روبوده شده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و اولاف شولت صدر اعظم آلمان روز شنبه به طور جداگانه با رؤسای جمهور روسیه و اوکراین به صورت تلفنی گفتگو کردند. این دو مقام ارشد اروپایی در روزهای اخیر برای برقراری آتش بس در اوکراین تلاش‌های دیپلماتیک خود را تشدید کردند. امانوئل مکرون همچنین از ولادیمیر پوتین خواسته تا با پایان دادن به محاصره شهر ماریوپول، موجبات تأمین نیازهای اولیه و غذا برای غیر نظامیان گرفتار در این شهر را فراهم کند. این در حالی است که نیروهای روسی روز شنبه برخی از مناطق حومه بندر ماریوپول در جنوب شرقی اوکراین را به تصرف خود درآوردند. علی مطهری نایب رئیس پیشین مجلس ایران روز شنبه با انتقاد از موضع تازه روسیه در مذاکرات احیای برجام خواستار گفتگوی مستقیم میان ایران و آمریکا شد. آقای مطهری با انتشار توییتی نوشته که ایران باید در آخرین مرحله احیای برجام مشکلات باقی مانده را با مذاکره مستقیم با آمریکا حل و فصل کند. به گفته نایب رئیس پیشین مجلس ایران، روسیه به شدت نگران احیای برجام و بهبود روابط اقتصادی ایران با غرب است. روسیه هفته گذشته خواستار دریافت تضمین کتبی از آمریکا شد که به موجب آن تحریم‌های بین‌المللی کنونی علیه مسکو بر روابط تجاری این کشور با تهران تأثیری نگذارد. از سوی دیگر فرانسه، بریتانیا و آلمان به روسیه هشدار دادند که خواسته های مسکو برای تضمین تجارت با ایران خطر شکست مذاکرات وین را به دنبال دارد. این سه عضو اروپایی برجام در بیانیه مشترک تاکید کردند که هیچ کشوری نباید به دنبال بهره برداری از مذاکرات احیای برجام برای اخذ تضمین های مستقل از توافق اتمی با ایران باشد. روسیه تهدید کرد که کاروان تسلیحات خارجی ارسالی در خاک اوکراین را هدف حمله قرار خواهد داد. به گفته معاون وزیر خارجه روسیه در روز شنبه، کرملین به کاخ سفید هشدار داده که کاروان‌های تسلیحات خارجی برای کمک به ارتش اوکراین هدفی مشروع برای نیروهای روسیه محسوب می‌شود. همزمان روزنامه واشنگتن پست خبر داد که آمریکا قصد دارد با کمک متحدان اروپای خود سامانه‌های دفاع هوایی پیشرفته‌تر و سلاح‌های دیگر به اوکراین ارسال کند. و جمهوری چک از اتحادیه اروپا خواست تا برای اسکان آوارگان جنگ اوکراین کانتینر به این کشور ارسال کند. وزیر کشور چک روز شنبه با اشاره به ورود روزافزون پناهجویان اوکراینی به این کشور خواستار ارسال کانتینرهایی برای اسکان 50,000 نفر از سوی اتحادیه اروپا شده است. جمهوری چک با اوکراین هم مرز نیست، اما تخمین زده می شود حدود 20,000 پناهجو به این کشور عضو اتحادیه اروپا تا کنون وارد شده باشد.
تازه‌ترین خبرها رو میشنیدید از نوشین سیدحسینی. دعوت میکنیم به محتوای این مجله نیمه شب رادیو فردا توجه فرمایید. نگاهی به تازه‌ترین تحولات در مورد تهاجم روسیه به اوکراین. خبرها از ایران از سقوط بازار سهام در آغاز روز شنبه و نخستین روز معاملات در آخرین هفته سال حکایت داشت.
این مسئله بسیار مهمتر از مسئله بورسه، یعنی ایران در واقع در یک گذرگاه سرنوشت گیر کرده و تصمیمی که ایران خواهد گرفت یک تصمیم استراتژیک خواهد بود.
و اینکه جمهوری اسلامی از رونمایی یک سامانه پدافند لیزری داخلی خبر می‌دهد.
هدفگیری‌ها به خاطر بالا رفتن تکنولوژی پهپادها یا موشک‌های کروز با سیستم‌های قدیمی دیگه ممکن نیستش. سیستم‌هایی لازمه که بتونن سرعت‌های بیشتر رو در پرنده‌های کوچکتر تشخیص بدن. این سیستم رو جمهوری اسلامی فاقد اونها نداره.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. آنطور که در خبرها هم شنیدید، درگیری‌های نظامی در اوکراین بین سربازان روسیه و ارتش اوکراین همچنان ادامه دارد و نیروهای زمینی و هوایی روسیه شماری از اهداف را در اطراف شهرهای برخی شهرهای اوکراین هدف قرار می‌دهند. نسرین افشار همکار ما که خبرهای اوکراین رو امشب پیگیری کرده با ما برای خط تلفن هست. نسرین درود بر تو، چه خبره تازه از اوکراین؟
کیان خسته نباشی. امروز 17 روز از تهاجم روسیه به اوکراین میگذره. شهر کیف و هومه صبح امروز شاهد بمباران‌های بی‌وقفه از سوی روسیه بوده و صدای ممتد آژیر خطر در سراسر منطقه شنیده شده. تصاویر ماهواره‌ای هم نشون میده که چندین خونه و ساختمان بزرگ در آتش دارن می‌سوزن و توپخانه‌های ارتش روسیه شهرک‌های واقع در شمال غربی کیف رو هدف قرار داده. وزارت امور خارجه اوکراین اعلام کرده که نیروهای روسیه امروز مسجدی رو به نام سلطان سلیمان در شهر بندری ماریوپول در جنوب اوکراین مورد هدف خونپاره قرار داده که بیش از 80 بزرگسال و کودک در این مسجد پناه گرفته بودند. طی 12 روز گذشته در حملات ارتش روسیه به شهر ماریوپول 1582 غیر نظامی جون خودشون رو از دست دادن و دست کم 79 کودک کشته شده و نزدیک به 100 کودک هم زخمی شدن. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانیش که امروز از تلویزیون پخش شد گفته کشورهای غربی به اندازه کافی در مذاکرات صلح مشارکت ندارند و هر گونه مذاکرات احتمالی باید با آتش بس آغاز بشه. اون ادامه داده که برخی شهرک‌های اوکراینی به واسطه جنگ روسیه در حال حاضر دیگه وجود ندارن و روسیه نمیتونه کیف رو کنترل کنه مگر اینکه اون رو به طور کامل نابود بکنه. این روزها خیلی از مقام‌های ارشد اروپایی برای برقراری آتش بس در اوکراین تلاش‌های دیپلماتیک دارن می‌کنند. امروز هم به همین واسطه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و اولاف شولتز صدر اعظم آلمان با رئیس جمهورهای روسیه و اوکراین گفتگو کردند و خواستار آتش بس و پایان دادن به خصومت‌ها قبل از شروع گفتگوی جامع در مورد اقدامات بعدی شدند. روزنامه واشنگتن پست گفته که آمریکا با کمک متحدان اروپای خودش در پی تسریع رسوندن سلاح‌های پیشرفته‌تر به ارتش اوکراین. از اون سو وقتی روسیه رو متوجه شده، اون هم تهدید کرده که کاروان تسلیحات خارجی در خاک اوکراین رو هدف مشروع خودش به حساب میاره. در همین راستا ساعتی پیش جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با فرمانی اجازه داده تا حمایت‌های نظامی کشورش از اوکراین که معادل 200 میلیون دلار هستش افزایش پیدا بکنه، یعنی 200 میلیون دلار دیگر. به گفته کاخ سفید این پول میتونه برای خرید تجهیزات نظامی از وزارت دفاع آمریکا و همچنین آموزش نظامی اوکراین‌ها هزینه بشه. در آخرین اظهار نظرها هم مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که این اتحادیه برای جلوگیری از یک جنگ تمام عیار در اوکراین مداخله نظامی نمی کنه.
نسرین، در پی حمله روسیه به اوکراین، مسکو هدف یکی از گسترده ترین رژیم های تحریمی دنیا قرار گرفته. این تحریم ها چه تأثیری روی ساختار اقتصادی روسیه تا کنون نشون داده؟
بله، به واسطه همین تحریم ها بزرگترین کمپانی های دنیا از خاک روسیه کوچ کردن. تنها در دو هفته ای که از تهاجم روسیه به خاک اوکراین میگذره، روسیه بیش از 30 میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی خودش رو از دست داده. همچنین بانک مرکزی روسیه دستور داده که بازار بورس این کشور برای یه هفته دیگه تعطیل باشه. با سقوط 35% شاخص بورس مسکو در روز حمله نظامی این کشور، دولت روسیه بازار بورسش رو از 16 روز پیش تا الان تعطیل کرده. دولت روسیه همچنین به نقل و انتقالات ارزهای خارجی محدودیت‌های چشمگیری وضع کرده تا جلوی خروج ارز به خصوص دلار از این کشور گرفته بشه. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفته بازار بورس روسیه به محض اینکه آغاز به کار بکنه دوباره منفجر و منحل خواهد شد. همچنین امروز یکی از ثروتمندترین مردای روسیه به نام ولادیمیر پوتانین که اسمش شبیه خود پوتین هستش، با ثروتی معادل 22 میلیارد دلار در این مدت که حتی یک چهارم ثروت خودش رو به دلیل سقوط سهام شرکتش به دلیل جنگ از دست داده، خطاب به پوتین گفته اگر روسیه درهای خودش رو به روی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران غرب ببنده و دارایی‌های اونا رو توقیف کنه، خطر بازگشت به روزهای پرفراز و نشیب انقلاب 1917 و همون 100 سال پیش وجود داره و از دولت روسیه خواسته در مورد توقف دارایی ها با احتیاط کامل عمل بکنه، چرا که بی‌احتیاطی جهانی به روسیه باعث عقب رفتنی به مدت چند دهه از لحاظ مالی خواهد بود.
سپاسگزارم نسرین افشار، همکار ما، تازه ترین تحولات در خصوص اوکراین.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بازار سهام در آغاز روز شنبه و نخستین روز معاملات در آخرین هفته سال با نماگرهای یک دست قرمز پوش در ایران مواجه شد که از غلبه عرضه بر تقاضای سهام حکایت داشت. در این ارتباط با حسن منصور استاد اقتصاد گفتگو کردم و از او در مورد جزئیات و حجم این کاهش در بهای سهام پرسیدم.
تقریبا تمامی شاخص‌های عمده رو به نزول بودن، از پتروشیمی‌ها، صنایع مثل و گسترش نفت و گاز و از کنم سرمایه گذاری و شرکت های صنعتی معدنی فولاد مبارکه و نظایر اینا. در مجموع خب بورس سیر نزولی کرده، هم در شاخص کل بورس و هم در فرا بورس، یعنی اون بورس دست دومی که خریداران فروشنده ها از خود صادر کننده نمی خرند، نمیش بگیم فرا بورس. مجموع اینها عرض کنم در واقع روندیست که در کل اروپا، آمریکا و دنیا دیده میشه برای اینکه حوادث بزرگی اتفاق میفته، اینها در مجموع تمامی شاخصهای بزرگ، شاخصهای آلمان و فرانسه و آمریکا و انگلیس، همه اینها اون صنایعی که در معرض ضرب قرار گرفتن قیمتشون پایینه، برخی اونایی که دچار کمبود و گرفتاری هستن نظیر مواد خوراکی و نفت و گاز، اینا شاخص قیمتاشون بالاست.
شاهد مذاکرات احیای برجام هستیم. همونطور که میدونید روسیه خواسته هایی داشته و تا حدودی به نظر میرسه که اینها به نوعی با هم گره خوردن. موضوع برجام و نقش روسیه تا چه حد این تأثیر جدی هست در اقتصاد ایران؟
بله، ببینید این مسئله بسیار مهمتر از مسئله بورسه، یعنی ایران در واقع در یک گذرگاه سرنوشت گیر کرده و تصمیمی که ایران خواهد گرفت یک تصمیم استراتژیک خواهد بود برای نه فقط اقتصاد ایران بلکه سیاست و سرنوشت ایران. در نتیجه من تصور میکنم ایران در این چند ده سال گذشته در چنین موقعیت حساسی قرار نگرفته بود. موضوع بسیار جدی است و اون این که
ایران خط خودش رو از روسا جدا می کند یا نمی کند، برای اینکه روسیه با گرفتاری های فراوانی که داره و با چشمنداز بسیار بسیار منفی که در چند سال آینده خواهد داشت، ایران رو می تواند با خودش به باطلاق بکشونه. اگر ایران نتونه حسابش رو از روسیه جدا کنه، قطر مسلم آینده اقتصادی روسیه بسیار بسیار تیره و تار دیده میشه و ایران از این نمیتواند فرار بکند اگر در کمپ اونها بمونه. به این ترتیب شرایط بسیار حساسی در بازار گاز، به ویژه در اروپا، بازار گاز و نفت حضور پیدا کرده و ایران موقعیت استثنایی دارد که با ورود به بازار بتواند ده ها میلیارد دلار به دست بیاره و خودش رو به عنوان یک صادرکننده بزرگ در بازارهای اروپا جا بندازه، راهی که همیشه روسا براش بستند. الان اروپا و آمریکا حاضرن که این زمینه رو باز بکنن که ایران بتونه وارد بشه. اگر ایران بتونه از این فرصت استفاده جدی بکنه، میتواند خیلی از گره‌های گذشته رو حل بکنه. ولی به هر صورت در اونجا هستیم. امروز تمام بازار اروپا و بازار ایران خواه نگران این وضعیت هست که این تصمیم چه خواهد بود. تا کنون سیگنال هایی که از ایران به گوش رسیده هم منفی بوده هم مثبت. متاسفانه انتظار این بود که تصمیم خیلی قاطعی در فرصت بسیار کمی که وجود داره گرفته بشه، تا کنون ندیدیم. ولی دنیا هم منتظر است با نگرانی که ببین تصمیم ایران چه خواهد شد. قطعا ایرانی ها بیش از همه نگران این مسئله هست.
خب چشمنداز پیش رو در آینده نچندان دور رو شما چگونه پیش بینی میکنید؟
آینده نزدیک ببینید، از دیدگاه ایران اگر ایران در این موضعی گرفته باقی بمونه یا در کمپ روسا بمونه، در نتیجه اسرت اقتصادی برای ایران بیشتر خواهد شد، در نتیجه پول ایران بیشتر سقوط خواهد کرد، ارزش دلار بالا خواهد رفت. برای اروپا موضوع چیز دیگریه، برای اینکه اروپا یه طرح ده ماده‌ای در دست گرفته و اون رو در مورد مطالعه قرار میده برای اجرا. اگر این بخواد اجرا بکنه حدود 3 سال طول خواهد کشید. در این 3 سال روسیه رو به طور کلی از بازار انرژی اروپا حذف میکنه و این در واقع به معنی زمینگیر شدنه روسیه خواهد بود. برای آمریکا تصویر نوعی دیگری است، برای امکانات دیگری دارن. ایران بورس در واقع نماینده تب جامعه است. در نتیجه اگر چشمنداز روشن باشه بورس هم بالا میره، اگر چشمنداز تیره و تار باشه بورس معمولا پایین میره. در ایران عوامل دیگری توش دخالت میکنن برای اینکه بورس در واقع نماینده بازار آزاد نیست، بازیگران معینی در اونجا وجود دارن. با وجود این از قانونمندی های کلی روند های اقتصاد جهان به دور نیست و از اونها نسبت به اونها مسئولیت نداره. به این ترتیب ایران اگر از این فرصت بسیار استثنایی بتونه استفاده بکنه، میتواند سرازیر شدن ده ها میلیارد دلار رو به کشور راهش فراهم بکنه و جای خودش رو در بازارها بتونه تثبیت بکنه، جاهایی رو که طی ده ها سال گذشته از دست داده. ولی اگر چنین نکنه متاسفانه در کمپ بازنده قرار خواهد گرفت.
جناب منصور، میبینیم که چین به نوعی سکوت کرده در قبال آنچه که داره در مورد روسیه میگذره. چین هم یک طرف دیگر برجام هست. چین در اینجا چه نقشی داره با وجود سکوتی که میبینیم از چین؟
ببینید که به نتیجه رسیدن برجام قطعا به سود چین هست، ولی برای چین اون اهمیت رو که برای روس‌ها داره نخواهد داشت، برای اینکه روسا در واقع تسلط استراتژیک به ایران رو دنبال میکنن. چین دنبال منافع معینی است از جمله منافع اقتصادی و ایران به عنوان یکی از مهره‌های بزرگ و در سطح جهانی مورد استفاده قرار میگیره. در مورد این گرفتاری‌هایی هم که روسیه پدید آورده در جهان، چین بسیار بسیار خردمندانه تر رفتار میکنه. یعنی این که در شورای امنیت رأی ممتنع دادن و نخواستن تایید کنند، خودش نشان میدهد که خط اونها از خط روسا جداست. بندهی چینی ها تا کنون این سابقه رو ندارن که به جایی به یک کشوری حمله کرده باشند. در نتیجه کارهایی میکنن اینجا اونجا تحریک‌آمیز، ولی چنین کاری رو که معنای تجاوز به استقلال کشور رو داشته باشد خود نشون ندادن و فکر میکنم که در آینده اگر روسیه چنین خطی رو بره، چینی‌ها از روسا فاصله بیشتری خواهند گرفت. در نتیجه تصویر استراتژیک جهان داره دگرگون میشه و در این دگرگونی روندی که پیش روی روسا قرار میگیره بسیار بسیار منفی خواهد بود. یعنی اگر اروپا اینها رو از بازار انرژی بتواند وزنشون رو کم بکنه و این کار رو میکنن، برنامه های جدی در دست گرفتن، روسیه در فاصله 3 سال در ردیف فقرای جهان قرار خواهد گرفت.
حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در اینجا شما دعوت میکنیم به دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا در مورد موضوعات مهم روز توجه فرمایید.
از لحاظ به قول فوتبالیات روی کاغذ احتمال وقوع جنگ جهانی سوم خیلی بعید به نظر میاد به نظر من، ولی کن از طرفی وجود سیاستمداران متوهم مغرور و دیکتاتور مثل پوتین همه اون معادلات رو به هم میریزه. در نتیجه با وجود به قول معروف تیغ در دست زنگ ماست، متاسفانه شاید این احتمال هم بشه در نظر گرفت، یعنی نشه ازش از نظر دور داشته همچین اتفاقی رو. متاسفانه برود این تحولات و این مواردی که ایشون مطرح میکنن و از طرف روسیه مطرح شده در مورد هم مثلا موضوع شیمیایی و اتفاقای دیگه، آدم به این نتیجه میرسونه که شاید احتمال وقوع جنگ جهانی سوم بعید نباشه، ولی امیدوارم این اتفاق نیفته.
43 سال شاهد بودیم که با شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، این ملایان ریاکار خرقه پوش دستشون از زیر عباشون هم با شرقی ها بوده هم با غربی ها، و ماجرای دم خروس رو که از زیر عبا بیرون زده بود رو همیشه زنده نگاه داشتن، ولی فقط و فقط به حمایت از قدرت و منافع شخصی و نظامشون. و امروز که ملت اسیر ایران زیر بار سنگین اقتصاد ورشکسته نظام اسلامی آخوندی کمر خم کردن و مجالی است که با فرصت پیش اومده با فروش نفت و گاز کمی زندگی مردم رو بهبودی بخشند، از آن امتناع کرده، چرا که برای علی خامنه ای رضایت خاطر ولادیمیر پوتین مهمه و نه خاک ایران و 80 میلیون ایرانی با شرف. و او خوب میدونه که اگر با پوتین نرفتد از تخت سلطنت نیز خواهد افتاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
هشدار قدرت‌های اروپایی در باره فرجام برجام. آلمان، فرانسه و بریتانیا میگویند خواسته های روسیه میتواند به فروپاشی توافق هسته‌ای منجر شود. اما چگونه؟ بیشتر بشنویم در گزارش شهریار سیامی.
شاید بیش از هر جای دیگری در بازار تهران بتوان به میزان شکنندگی توافق هسته‌ای پی برد. افزایش قیمت دلار و سکه و افت شاخص کل سهام در بازار بورس ایران واکنشی است به تغییر ناگهانی در روند مذاکرات احیای برجام. نت پرایس سخنگوی کاخ سفید توپ را به زمین شرق انداخته.
ما خیلی به توافق نزدیک هستیم، اما حالا عوامل بیرونی هم در این مذاکرات تأثیر دارند. هیئت‌های مذاکره کننده به پایتخت‌هایشان برمی‌گردند. الان به تصمیم گیری در جاهایی مثل تهران و مسکو نیاز داریم. اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد و اگر همه طرف‌ها مصمم باشند، مطمئن هستیم که در زمان نسبتاً کوتاهی می‌توانیم به توافق هسته‌ای بازگردیم.
با ادامه جنگ در اوکراین، تحریم‌های غرب علیه روسیه شدیدتر می‌شوند. حالا صنایع نفت و گاز روسیه هدف قرار گرفتند و بازار انرژی هم با افزایش شدید قیمت واکنش نشان داده. موضوعی که به اهرم فشار روسیه بر کشورهای غربی تبدیل شده و تحریم‌های درازمدت علیه روسیه را مشکل کرده. توافق هسته‌ای یعنی برداشتن تحریم‌های ایران و بازگشت این کشور به بازار انرژی. طبیعتاً ورود نفت و گاز ایران به بازار میتواند قیمتها را کاهش دهد و این چیزی نیست که در شرایط فعلی به مزاق کرملین خوش بیاید. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ادعا کرده که آمریکا حاضر است به هر قیمتی با ایران و ونزوئلا توافق کند تا نفت و گاز این دو کشور را به بازار بین‌المللی بازگرداند. گره تازه توافق هسته‌ای بعد از درخواست ضمانت کتبی روسیه از آمریکا پیش آمد. تضمین این که بعد از احیای برجام تحریم‌های روسیه بر روابط تجاری و نظامی مسکو تهران تأثیری نداشته باشد. اما کاخ سفید می‌گوید این درخواست بی‌ربط است.
تحریم‌های جدید روسیه کاملاً با برجام بی‌ربط هستند. این تحریم‌ها نباید بر اجرای بالقوه برجام تأثیری داشته باشند. ما کاملاً واضح گفته‌ایم که قصد نداریم هیچ امتیاز جدید یا ویژه‌ای به روسیه در مورد تحریم‌هایش بدهیم.
با این شرایط چشم انداز احیای توافق هستی چندان روشن به نظر نمی‌رسد. موضوعی که ترویکای اروپایی یعنی سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه هم تایید کرده و هشدار دادند که خواسته روسیه میتواند نتیجه مذاکرات هسته‌ای در وین را برباد دهد. همزمان با تمام این موضوعات خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته محموله دو نفتکشی که مظنون به حمله نفت ایران بودند به حکم دادگاهی در آمریکا توقیف شده و باید در هیوستن آمریکا و جزایر باهاما تخلیه شوند. ارزش این محموله 38 میلیون دلار است و پارسال آمریکا آنها را به اتهام دور زدن تحریما در آبهای قبرس توقیف کرد. اما حالا دادگاه گفته پول نفت آنها باید به عنوان بخشی از غرامت به نزدیکان قربانیان تروریست در آمریکا پرداخت شود. موضوعی که قطعاً کام تهران را تلخ‌تر خواهد کرد.
گزارش شهریار سیامی را می‌شنیدید در مورد آخرین خبرها در ارتباط با مذاکرات احیای برجام. و اما در اینجا از شما دعوت میکنیم تا لحظاتی دیگر به گزارشی دیگر توجه فرمایید. در خصوص خبرگزاری گزارش که خبرگزاری ایرنا انتشار داده در این مورد که یک سامانه پدافند لیزری داخلی با نام ساتپ که گفته شده در ایران جمهوری اسلامی رونمایی کرده، به گفته این خبرگزاری این سامانه محصول صنعت دفاعی داخلی معرفی شده و جمله مزایای این سیستم سرعت بالا در مقابله با اهداف هوایی از جمله پهپادها و موشک‌های کروز عنوان شده. ادعا شده که در اماکن حساس ایران این سامانه مستقر شده. از حامد محمدی کارشناس نظامی در مورد صحت و سقم این خبر پرسیدم.
به طور کل سیستم‌های لیزری پدافندی نسل جدیده. سیستم‌هایی هستند که خب برای دفاع از حریم هوایی کشورها استفاده میشه. کشورهای این موقعیت رو دارن، دست در واقع دست برتر رو در زمینه دفاعی دارن که بتونن فضای بیشتری رو با کمک سیستم‌های نوین پوشش بدن. اخیراً اسرائیل اعلام کرده سیستم دفاع آهنین و اون گنبد آهنین رو باید تغییر بده به سیستم لیزری. احتمالاً یک جور رقابت تبلیغاتی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل بوده که بگه ما هم از سیستم‌های نوین لیزری استفاده می‌کنیم در ساختار پدافندی خودمون. مطمئن اینجاست که در تقریباً 3-4 سال گذشته بارها ادعا شده که از بخشی از این سیستم رونمایی شده، از توپ‌های لیزری، سلاح‌های دقیق یا به حال با پوشش‌های مختلفی که در سامانه‌های ایران به خصوص نواحی غربی استقرار دادن، گفتن که میگه ولی مشکلات پدافندی جمهوری اسلامی رو برطرف نکرده. یک رقابت بسیار شدیدیه، رقابت اصلی هم با اسرائیل. ریز پرنده‌های اسرائیلی بارها میان داخل ایران بدون که حتی رادار شناساییشون بکنه، در مناطق مرکزی جولا میدن، ماموریت‌هاشون رو انجام میدن، حالا یا شناسایی است یا ضرباتی مثل حمله ایزایی به تأسیسات استراتژیک و سایت‌های اتمی و ماموریت رو انجام میده و برمیگرده. باگ‌های ساختار پدافندی در ایران انقدر زیاد شده که خب یگان‌ها رو به این طرافت انداخته که بتونن یک راهی رو پیدا بکنن برای جلوگیری از اون. موفق هم نبودن. حالا راه جدید احتمالاً گفتن از این توپ‌ها یا سامانهای لیزری استفاده کردن.
آقای محمدی، ممکنه بیشتر توضیح بدین راجع به ویژگی‌های فنی چنین سلاحی قبل از اینکه بپردازیم به اینکه آیا واقعا جمهوری اسلامی همچین توانایی رو داره یا نه؟
به طور کل سیستم های لیزری نفت جوی تر سیستم های پدافندی هستن که پوشش دقیق تری رو نسبت به موشک ها یا پهپادهای کوچکتر که با سرعت بیشتر به عنوان در واقع پرنده های مهاجم به سمت یک کشوری میان عمل میکنن. هدفگیری ها به خاطر بالا رفتن تکنولوژی پهپادها یا موشک های کروز با سیستم های قدیمی دیگه ممکن نیستش. سیستم های لازمه که بتونن با شناسایی بیشتر محیط، در واقع شعاع بیشتر، سرعت‌های بیشتر رو در پرنده‌های کوچکتر تشخیص بدن. این سیستم رو جمهوری اسلامی فاقد اونها نداره، در صورتی که می‌بینیم اسرائیل داره گنبد آهنین رو تغییر میده به سمتی که سیستم لیزری رو نصب بکنه، در بعضی از مناطق پوشش دادن که بتونه حجم زیاد راکت‌های کوچک و بزرگی رو که از حالا غزه جاهای دیگه به سمتش پرت میشه شناسایی بکنه. مهمتر از اون اینه که جمهوری اسلامی به خاطر کمبودها یا باگ‌های پدافندی که داره، حتی اگر فرض بگیریم این سیستمی که رونمایی کرده واقعی است، یعنی صرفاً تبلیغاتی نیستش، تاکید شده که میخوان در اماکن حساس و استراتژیک اون رو نصب بکنن. یعنی چی؟ تهدید رو احساس کردن، احتمال میدن که در آینده نزدیک ممکنه اتفاقاتی بیفته که نیاز داشته باشن سیستمی رو که الان در ازش به عنوان سیستم پدافندی کل کشور تراسری یاد میکنن رو ارتقا بدن. چون به اندازه کافی امکانات رو ندارن، مجبورن ابتدا اون رو در محلهای استراتژیک نصب کنن، در صورتی که سیستم پدافندی زمانی تکمیل میشه که ساختار بندی شده باشه، شبکه بندی شده باشه و بتونه کل کشور رو پوشش بده. به این خاطر که فقط یکی دو سه جای حساس نیستش که به صورت محدود این سامانه ها نصب بشه. سیستم دفاعی در ایران دچار باگ وسیعه که بخش زیادیش فقط به خاطر کمبود امکانات و تکنولوژی است.
این ادعاها رو در جمهوری اسلامی در سالهای اخیر مواقع متعددی شاهد بودیم. آیا به گونه میشه اینها رو راستی آزمایی کرد؟
بر اساس سابقه بله میشه. کافیه فقط نگاه بکنیم ببینیم تکلیف مثلا هواپیمای قاهره 313 که میگفتن مدلی از F-22 آمریکاست چی شد؟ هواپیمایی که حتی اصلا بلند شدنش از رو زمین رو کسی ندید. یا ادعایی که سپاه میکردش در مورد ساخت اون دستگاه قابلمه‌ای بود شبیه مستان، گفتن کرونایابه. یا خیلی دیگه از مسائلی که ادعا شد ساخته شده یا گفتن رونمایی شده، ولی بارها قبلش رونمایی شده بود. یک کمبودی هستش این وسط، یک خلایی هست. بودجه های زیادی رو صرف اینها میکنن ولی باید یک خروجی داشته باشه که اون خروجی رو ندارن. مجبورن فاکتور سازی کنن، مجبورن سامانه هایی رو که قبلا رونمایی شده یا نهایتا ارتقا داده شده تا حدودی بیان و دوباره رو نمایی کنن، اسمش رو عوض بکنن و خیلی هم تاکید میکنن که اینها بومی است. چرا؟ چون از محیط رقابت‌های نظامی در منطقه و در دنیا عقب هستن و باید القا کنن که ما توانمندیم. بله، نیروی ایرانی توانمنده، ولی در صورتی که یک حکومت توانمند و درست حسابی بر ایران حکومت کنه، نه حکومتی رو که بودجه ها رو میگیره. اصلا سیستم دفاعی ایران سیستمی نیستش که دیگه قابلیت دفاع رو داشته باشه. چرا؟ چون بسیاری از هزینه ها دزدیده میشه، از سیستم خارج میشه، صرف مسائل دیگه ای میشه که به امورات دفاعی پرداخته نمیشه. اگر راجع به پدافند صحبت بکنیم، حتما باید راجع به این صحبت بکنیم که مسئله فقط پنی نیستش. مسئله فقط این نیستش که شما یک توپ لیزری رو بذارید یه گوشه ای. نیرویی که زیر دست شماست هم باید دانشش رو داشته باشه، باید انگیزه دفاع رو داشته باشه. خبر داریم که 3-4 هفته پیش در یکی از سایت‌های پدافندی غرب کشور، سربازی به فرمانده خودش اعلام کرده دیده که یک پهپاد کوچک وارد ایران شده ولی نتونسته سامانه تشخیص نداده، فقط با چشم اینو دیده. سرباز رو جریمه کردن، یقش رو گرفتن که چرا اصلا گزارشش رو آوردی دادی. با این وضعیت اصلا نمیشه روی این سیستم، روی این وضعیت ساختار پدافندی حساب کرد. مشکلات مهمتر کجاست؟ دستگاه هایی که استفاده میکنن یا سیستم هایی که استفاده میکنن روی برنامه هایی که هواپیماها روی GPS هواپیماها تاثیر میذاره، تاثیر منفی میذاره. طبق گزارشاتی که خلبانای هواپیمایی کشوری میدن، شرکت های مسافرتی میدن، در بعضی از نقاط آسمان حریم هوایی ایران دستگاه GPS مختل میشه. اینا همه مشکلاتیه که مربوط میشه به سامانهای پدافندی.
آقای محمدی، به طور سالانه کمپانی های اسلحه سازی در کشورهای مختلف نمایشگاه هایی برگزار می کنند. آیا تا کنون جمهوری اسلامی ایران با این همه اختراعاتی که مدعی هست که می کنه در این نمایشگاه ها شرکت داشته؟
نمایشگاهی که به کشورهای قابل استناد در دنیای تسلیحات باشند، نه. یکی دوتا نمایشگاه در بغداد شرکت کردند، یکی دوتا نمایشگاه در لبنان بود شرکت کردند، منتها تسلیحاتی که که در اون جمهوری اسلامی به نمایش گذاشت برای جنگ‌های کلاسیک، یعنی چیزی که شبیه امروز در اوکراین و بین اوکراین و روسیه می‌بینیم، نبوده. بیشتر مربوط به تسلیحاتی بوده که برای جنگ‌های نامتوازن استفاده می‌شدن، به درد گروه‌های شبه نظامی و نیابتی می‌خورد.
حامد محمدی، کارشناس نظامی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
معاون اداری محیط زیست استان خوزستان نسبت به تبعات پروژه اکتشاف نفت در تالاب شادگان هشدار داده. فعالان محیط زیست نگران هستند که استخراج نفت تالاب شادگان را به سرنوشت تالاب هورالعظیم دچار کند. از سوی دیگر، در حالی که منابع آبی استان خوزستان در بدترین شرایط به سر می‌برند، به نظر می‌رسد که دولت ابراهیم رئیسی هم در حال بحرانی تر کردن این شرایط است. گزارش مهیار طهماسبی.
تالاب بین‌المللی شادگان که متاسفانه تبدیل به یک کویر نمک شده.
تالاب شادگان، بزرگترین تالاب ثبت شده کشور، در خطر تبدیل شدن به نمکزاری دائمی. تالابی که بیش از 400 هزار هکتار وسعت دارد و پناهگاه بیش از 150 گونه پرنده و 40 گونه پستاندار است. حیات مردمان حاشیه‌اش را تضمین می کند و به زندگیشان رونق می بخشد. با این حال، مدیر کل محیط زیست استان خوزستان امسال هم از کاهش 20% تعداد پرندگان مهاجر به این استان خبر داده و علت آن را خشک شدن بخش عمده‌ای از زیستگاه‌های آنها دانسته، یعنی تالاب‌های هورالعظیم و شادگان که پناهگاه‌های اصلی این پرندگان هستند. در این میان، تالاب شادگان از سال 1372 وارد فهرست قرمز تالاب‌های بین‌المللی شده. علت، سدسازی و عدم پرداخت حقابه تالاب، تخلیه پساب‌های آلوده، فولاد خوزستان، عبور لوله‌های نفتی و فعالیت 30 واحد پتروشیمی که آب تالاب شادگان را آلوده کردند. در حالی که سالهاست خشکسالی به اصلی ترین تهدید منابع آبی استان خوزستان تبدیل شده، حیات تالاب‌های این استان را سوء مدیریت و سودجویی مقامات دولتی تهدید می‌کند. تابستان امسال پس از آنکه خشک شدن تالاب هورالعظیم زمینه ساز اعتراضات مردمی در خوزستان شد، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست افشا کرد که این تالاب با مجوز شورای عالی امنیت ملی برای استخراج ارزان‌تر نفت و به نفع چینی‌ها خشک شده.
یک اتفاقی افتاد و این بود که تمام شرکت‌های ژاپنی و پروژه‌های نفتی رو اومدن ممنوعیت دادن و شرکت‌های چینی وارد عمل شدن. اون اتفاق ناگوار برمیگرده به مجوزی که سال 89 داده شد که اینها در محیط غیر آبی کار بکنن. در اون مقطع یک مجوزی رو تونستن از یکی از شوراهای بالادستی امنیتی بگیرن که این اجازه رو بهشون بده.
حالا فعالان محیط زیست نسبت به سرنوشتی مشابه برای تالاب شادگان هشدار می‌دهند.
نکنه که اینا با همدستی هم در واقع دارن تلاش میکنن که اینجا رو خوش بکنن یا خوش نگه دارن که بتونن هزینه‌های اکتشاف و حفاری‌های نفتی رو کاهش بدن.
معاون اداره محیط زیست خوزستان میگوید اکتشاف نفت با عنوان پروژه پانیز در مساحتی 1900 کیلومتری در حال انجام است و 90% این پروژه در تالاب شادگان قرار گرفته. مجوز اولیه پروژه پانیز در سال 97 صادر و یک بار هم تمدید شده. لرزنگاری سه‌بعدی اکتشافی هم از اواخر تیر ماه سال 99 شروع شده. ناظر ارشد عملیات ژئوفیزیک مدیریت اکتشاف نفت پیش بینی می‌کند این پروژه تا سال 1402 طول بکشد. با این حال، فعالان محیط زیست از یک سو نگران حضور کارمندان اکتشاف نفت در زیستگاه پرندگان هستند و از سوی دیگر دیگر نسبت به خشکاندن تعمدی تالاب شادگان برای استخراج نفت هشدار می‌دهند. مطالعات حقابه تالاب‌های خوزستان برای حداقل 85 هزار هکتار از مساحت تالاب شادگان 1.5 میلیارد متر مکعب حقابه تعیین کرده. این در حالی است که در 2 سال گذشته تقریباً آبی از رودخانه جراحی که سرچشمه اصلی تالاب است به آن نرسیده. محمد جواد اشرفی مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان هم با وجود تایید تأمین نشدن حقابه شادگان اما ارتباط آن با استخراج نفت را تکذیب می کند.
امروز این توفیق حاصل شد که اولین سفر رو به استان خوزستان داشتیم. سریعاً بشه انشاءالله گام‌هایی رو برداشت در جهت رفع مشکلات مردم عزیز.
ابراهیم رئیسی نخستین سفر استانیش در کسوت رئیس جمهوری ایران را به استان خوزستان اختصاص داده بود. سفری با وعده رفع مشکلات کمابی در استان. با این حال برنامه های دولت او هم منابع آبی را به خطر می اندازد و هدر می دهد. هفته گذشته رسانه های ایران از اجاره 120 هزار هکتار از اراضی استان خوزستان برای کشت برنج به دست متقاضیانی خارج از این استان خبر دادند. محصولی که به گفته کارشناسان با مصرف بالای آب چیزی از ذخیره آبی استان برای کشت پاییزه هم باقی نخواهد گذاشت. در حالی که پرآبترین استان ایران در بحرانی ترین شرایط تنش آبی قرار گرفته، نگاه مسئولان دولتی به سوداوری از روش‌های غیر کارشناسانه کشاورزی است و سوداهای نفتی ارزان.
مهیار طهماسبی در مورد مشکلاتی که درباره استخراج نفت در زیر تالاب شادگان ایجاد شده گزارش می‌داد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
خب فرصتی هست که از جهان سیاست بیرون بیاییم و به جهان ورزش برویم با فریبرز غریب.
تیم ملی هندبال دختران ایران روز شنبه در سومین بازی در چارچوب مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا در قزاقستان برابر تایلند به میدان رفت و در پایان با حساب 28-21 به پیروزی رسید. دختران جوان هندبالیست ایران که در 2 دیدار قبلی خود 1 باخت برابر قزاقستان میزبان و 1 برد مقابل هند کسب کرده بودند، روز یک شنبه در آخرین بازی دور گروهی برابر ازبکستان به میدان می روند. محمد محمدی سرپرست تیم فوتبال امید ایران روز شنبه در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی با اشاره به ادامه کار مهدی مهدوی‌کیا سرمربی این تیم گفته:
بله آقا مهدی قراردادشون امضا کردن، ایشون اصلا واقعا هیچ اصلا سخت نگرفت، یعنی گفتن آقا یورو نمیشه، ریال گفت مشکلی ندارم، گفتن باید یه تخفیفی بدین، گفت باشه مشکل ندارم. قراردادشون نهایی شد به لطف خدا، امیدواریم که ایشالله هفته آینده آقا مهدی هم میان. کمکاشون الان هستن، دارن کارا رو پیش میبرن، بازیای سطح امیدم داریم میبینیم. ایشالله از اردومون از پنجشنبه آینده به مدت 3 روز برگزار میشه، 2 روز برای عید تعطیلیم، دوباره 2 فروردین اردو داریم تا 9.
مهدوی‌کیا حدود 3 ماه پیش با شرکت در یک مراسم نمادین فیفا در قطر بعد از اینکه پیراهنی را پوشید که روی آن عکس پرچم همه کشورهای عضو فیفا از جمله اسرائیل نقش بسته بود، از سوی برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس تهدید به برکناری از این سمت شده بود. رقابت‌های هفته 22 لیگ برتر فوتبال روز شنبه با برگزاری 3 مسابقه به پایان رسید. مس رفسنجان در زمین هوادار به تساوی 1-1 رضایت داد. شهر خودروی مشهد در زمین فجر سپاسی شیراز با 1 گل به برتری رسید و فولاد خوزستان در تبریز 2-1 تراکتور را شکست داد. در پایان هفته 22 جام خلیج فارس، استقلال با 54 و پرسپولیس با 48 امتیاز تیم‌های اول و دوم هستند. هفته 23 لیگ برتر روز پنجشنبه 26 اسفند با برگزاری دربی سنتی پایتخت پرسپولیس و استقلال آغاز می شود. سازمان لیگ فوتبال روز شنبه ساعت آغاز دربی سرخابی را 17:30 روز پنجشنبه اعلام کرد. و سخنگو و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته داریوش مصطفوی رئیس پیشین این فدراسیون و یکی از اعضای کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فوتبال را به دلیل برخی از اظهاراتش تهدید کرد و از پیگیری این ماجرا در کمیته اخلاق خبر داد. مصطفوی طی ماه گذشته ضمن انتقاد از برخی از نمایندگان مجلس از جمله احمد راستینه و احسان قاضی‌زاده هاشمی از آنها خواست به جای دخالت در امور فوتبال به وضعیت معیشتی مردم بپردازند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و سپاسگزاریم از توجهتان به مجله نیمه شب رادیو فردا. وعده ما تا حدود 45 دقیقه دیگر با خبرهای دیگر از سوی همکارانم.